ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از کمک‌های بشردوستانه با بیجاشده‌های اخیر ولسوالی بلخاب سرپل خبر می‌دهد. این اداره در توییترش دیروز گفت که به آن عده از کسانی که اخیراً از تنش‌های بلخاب فرار کرده به جاهای دیگر پناه بردند، در سه روز عید قربان کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در این کمک‌ها تدارکات برای سرپناه، لوازم خانه و ذخیره آب آشامیدنی شامل است. اما گفته نشده که این کمک با چه تعداد بیجا شده ها صورت گرفته است. جنگمیان یک قماندان اسبق طالبان به اسم مهدی مجاهد و نیروهای طالبان در بلخاب منجر شد تا شمار از باشندگان این ولسوالی خانه هایشان را ترک گویند. ملل متحد به تازگی گفت که در نتیجه درگیری ها در بلخاب حداقل 27,000 نفر آواره شده اند. اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد از دنمارک به خاطر کمک 2.5 میلیون دلاریش به مردم افغانستان ابراز قدردانی کرد. دنمارک روز گذشته 7.5 میلیون کرون دنمارکی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی را به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد. سازمان ملل متحد گفته که تمام کمک‌های مالی به صندوق بشردوستانه افغانستان برای کمک به افراد نیازمند استفاده می‌شود. اوچا روز گذشته در توییتر رسمیش دنمارک را یک کمک کننده دائمی به صندوق بشردوستانه افغانستان خواند و از کشورهای دیگر هم خواست که برای نجات نیازمندان در افغانستان کمک کنند. در اثر انفجار یک بالون گاز در پکتیکا یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان همه اعضای یک خانواده اند. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل حکومت طالبان دیروز گفت که این رویداد در ولسوالی سروبی رخ داده که در نتیجه آن بخش از یک منزل رهایشی هم ویران شده است. وضعیت یک تن از مجروحین وخیم خوانده شده است. استفاده از بالون‌های گاز بی‌کیفیت و سهلنگاری خانواده‌ها در استفاده از آن همواره دلیل وقوع همچو حوادث خوانده شده است. اردوی آمریکا دیروز اعلام کرد که یکی از 5 رهبر ارشد گروه داعش در سوریه را در یک حمله تیاره بی سرنشین کشته است. قماندانی مرکزی آمریکا با نشر اعلامیه گفت که ماهر الاقال در حمله تیاره بی سرنشین کشته شد و یک مقام ارشد دیگر داعش که نزدیک با او بود در این حمله زخمی شده است. هویت کسی که در این حمله زخمی شده هنوز روشن نیست. در اعلامیه گفته شده که حمله تیاره بی سرنشین آمریکایی دیروز در خارج از شهرک جنیدیریس در شمال غرب سوریه در نزدیکی مرز ترکیه انجام شد. اعلامیه قماندانی مرکزی اردوی آمریکا ماهر الاقال را مسئول توسعه شبکه‌های داعش در خارج از عراق و سوریه خوانده است. و دیدبان حقوق بشر موج اخیر بازداشت‌ها در ایران را محکوم کرده که هدف آن 3 فیلمساز و 1 فعال سیاسی است. دیدبان حقوق بشر روز گذشته با نشر اعلامیه از ایران خواست که بازداشت شده ها را هرچه زودتر رها کند و با اقدامات سرکوبانه اش خاتمه بخشد. ایران اخیراً محمد رسولوف، محمد آل احمد و جعفر پناهی 3 فیلمساز برجسته و مصطفی تاجزاده معاون سابق وزارت داخله در حکومت محمد خاتمی و منتقد دولت فعلی را بازداشت کردند. مقام های ایران این افراد را به برهم زدن امنیت روانی جامعه متهم کردند. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گروه های مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه سربازان برتانیایی شدند که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهمند. این خواست پس از آن مطرح شد که تحقیقات تازه بی بی سی که دیروز نشر شد ادعا کرد که نیروهای خاص برتانیا 54 تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند. وزارت دفاع برتانیا انتشار چنین گزارش تحقیقی را برای جان سربازان کشور خطرناک خوانده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نتایج گزارش بی بی سی در مورد جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به گفته این سازمان بسیار غم انگیز است. برنامه پانورامای بی بی سی که مستند و گزارش های تحقیقی را در مورد چنین موضوعات مهم تهیه می کند، گروه از نیروهای ویژه بریتانیایی را به کشتار مکرر افراد غیر مسلح و زندانیان در شرایط مشکوک در افغانستان متهم کرده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، دیشب به رادیو آزادی گفت که بریتانیا باید در این راستا پاسخگو باشد. او می گوید که گزارش پانورامای بی بی سی دلخراش است. این گواهی جدیدترین جنایت ممکن است و نیروهای ویژه بریتانیا است. این اولین بار نیست. ما در مورد این گونه قتل‌های صحرایی، کشتن زندانی‌ها که در قید نیروهای ویژه بودند شنیده ایم و وقت آن رسیده که کشورهایی که سربازانشان در افغانستان خدمت کردند گام بردارند و نشان دهند که در قبال این اتهامات شدید و جدی و کسانی که مرتکب جنایت جنگی بالقوا شدند پاسخگو هستند. بر اساس گزارش بی بی سی، از نوامبر 2010 تا ماه می 2011 چندین عملیات در ولایت هلمند انجام شده که منجر به کشته شدن ناعادلانه 54 غیر نظامی شده است. عفو بین الملل هم به گزارش بی بی سی عکس العمل تند نشان داده. این سازمان دیروز در بیانیه مفصل به نقل از زمان سلطان، محقق این سازمان در جنوب آسیا، نوشته که یافته های بی بی سی وحشتناک است و به سطح تهدید کننده ای از مافیات از مجازات و عدم پاسخگویی برای نیروهای بریتانیایی که در افغانستان خدمت کردن را نشان می دهد. به نقل سلطانی افزوده شده که بریتانیا موظف است تا فوراً تحقیقات را در مورد تمامی اتهامات جنایت احتمالی جنگی مربوط به نیروهای خود آغاز کند و هر شهروند بریتانیا را که مظنون به مسئولیت یک جنایت فردی باشد تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به پنجه قانون بکشاند. او ابراز نگرانی کرده که بریتانیا در مورد جنایات احتمالی سربازانش در عراق هم تحقیق نکرده و در صورت سکوت بیشتر باید محکمه بین المللی جرایم دست به کار شود. پس از نشر گزارش بی بی سی، وزارت دفاع بریتانیا هم عکس العمل نشان داد و گفت که نشر چنین گزارش ها می تواند جان سربازان این کشور را به خطر بیندازد. برخی از روزنامه های بریتانیایی از جمله اندیپندنت و گاردین به نقل از وزارت دفاع بریتانیا نوشته که گفته است آماده بررسی شواهد جدید در این راستا است، اما مستند بی بی سی را نتیجه گیری بی اساس خوانده و گفته که ادعاهایی که در برخی موارد صورت گرفته در گذشته به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر روزنامه گاردین به نقل از یک پلیس نظامی بریتانیا نوشته که آنها از بی بی سی خواستند تا اطلاعات را با آنها در میان بگذارد تا در این مورد ارزیابی صورت گیرد که آیا جنایت جنگی در افغانستان انجام شده یا خیر. پلیس گفته که بی بی سی در این مورد غیر مسئولانه و نادرست گزارش دهی کرده. بریتانیا بخش عمده از نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در افغانستان تشکیل میداد که عمدتاً در هلمند مستقر بودند. بر اساس آمار وزارت دفاع بریتانیا، در مجموع از 2001 تا 2014 میلادی 14350 سرباز بریتانیایی در افغانستان فرستاده شده بودند. در حوج حضور نیروهای بین المللی در افغانستان 9500 سرباز بریتانیایی تنها در هلمند مستقر بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازم دریافت نکرده‌اند. آنها می‌گویند سیلاب‌ها زیان‌های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه‌هایشان ویران شده و محصولاتشان از بین رفته. در سیلاب‌های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ ده‌ها تن از سوی مقامات محلی تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دست کم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته سیلاب‌های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب‌ها در ولایت‌های اوروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدان‌بردک آمار تازه تلفات این سیلاب‌ها به نشر رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان محلی طالبان در نزدیک به 7 روز گذشته 96 تن در این سیلاب‌ها جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی دیگر نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر می‌دهند، اما سیلاب زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگ قم در ولسوالی چوری ولایت اوروزگان برای آزادی گفته است که سیلاب دورستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین های زراعتی نیز تخریب شده، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتن، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتن، چون این خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
میرزا اولا یکی دیگر از آسیب دیدگان سیلاب ها در اوروزگان میگوید
تمام ملکیت ها و جایداد های ما را سیلاب برد. حاصلات ما را هم برد. من یک انسان زحمت کش هستم. 12 ماه سال را زحمت کشیده بودم. همه را سیلاب با خود برد.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در مناطق دارچینو و ترینک 8 کیلومتر سرک را مسدود کرده است. همچنین پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها ریگ ها و شن ها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیان مند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ما بخواهیم یا نخواهیم زندگی در گذر است و روزها شب شده و دوباره شبها روز می شوند و در این میان این ماییم که زمان را از دست می دهیم. باید از فرصتها استفاده و زندگی کرد. پس چه زیباست که کینه ها را از دلها دور کنیم و با هم محبت داشته باشیم و انسانی فکر کنیم. به این آرزو دریچه این شماره را باز می کنیم و آنچه در این شماره داریم را برایتان به معرفی می گیریم. اگر با ما باشید اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، جالبها در رسانه ها، دکلمه پارچه شعری به صدای شفیق حبیبی، یکی از نطاقان سابقه دار افغانستان.
حلقه ها بر در زدم، در وا نشد. حلقه بر در کوفتم بار دیگر.
یاد خیری از مرحوم بابقران، آن چهره ناب موسیقی محلی. داستانی با عنوان خون پنجره از داستان نویس با نام افغانستان نعمت حسینی به صدای رویا معدومی.
رنگش کبود شده بود، در دست کاسه سرش کوچیده و در گلویش خیمه زده بود. نفسش بند می شد، بدنش مرمر نمود و بعد به لرزه افتاد.
قصه غم‌انگیز مردی که ساربان بود، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. خبر نخست این که شکایت اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از وضعیت بلا تکلیفی در پرتغال است. اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان با پرتغال انتقال یافتند، از وضعیت زندگی نامناسب در این کشور شکایت می کنند. آنان می گویند که نهادهای مسئول به بیشتر تعهداتشان به ویژه الحاق اعضای خانواده های آنان عمل نکردند. در میان این معترضان شماری از کودکان زیر سن نیز حضور دارند. فواد مراد، یک عضو این انستیتوت، در گفتگو با مهاجر نیوز گفته بود که برخی از اعضای این نهاد موسیقی به دلیل وضعیت نامناسب پرتغال را ترک کردند. خبر دوم فرهنگی در این هفته چاپ کتاب روح آواره شرق یا سرگذشت پرماجرای سید جمال الدین افغانی است. کتابی پژوهشی به قلم دکتر محمد اماره در مورد سید جمال الدین افغانی تألیف شده. این کتاب همچون یک سفرنامه حاوی سرگذشت و حیات فردی این علامه شرق است که توسط نویسنده افغان مهران موحد به زبان فارسی برگردانیده شده است. این کتاب از سوی انتشارات سعید در 1000 جلد به چاپ رسیده که می توان مؤخذ خوبی در جهت تحقیق و پژوهش باشد. چاپ اول این کتاب در سال 1395 صورت گرفته بود. اخبار فرهنگی افترا شنیدیم. در این هفته 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی برگرفته از رخنامه نظیر احمد که در این هفته خیلی بیننده داشته با عنوان مقام معلم. دومی عروس سیاه در سمرقند از صفحه عارف آژیر. و سومی درک ضرر موبایل از سوی مختری موبایل. نخست مقام معلم. هنگامی که هند سفیر جدید خود را به عمان فرستاد، سلطان قابوس فقید پادشاه وقت عمان امر کرد که سفیر از طیاره پیاده نشود. تا تشریفات معمول اجرا نگردیده باشد، سفیر در حیرت بود که چه واقع شده است. دستور محرمانه داد که باید از او استقبال مثل شاهان انجام شود و خودش هم به فرودگاه خواهد آمد. در حالی که رسم سلطان عمان این نبود که به استقبال کسی برود، هیچ کس دلیل این دستور را نمی دانست. زمانی که هواپیما رسید و فرش سرخ هموار شد، خودش از زینه های هواپیما بالا رفت و سفیر هند را در بغل گرفت و دست او را گرفته از هواپیما پیاده شدند، طوری که سفیر هند نمی دانست چه بگوید. اما دلیل این کار فقط این بود که سفیر جدید هند معلم و استاد سلطان قابوس بوده. زمانی که سلطان جوان جهت تحصیل در هند زندگی می کرد، سلطان با این عمل خود درس بزرگی به همه جهانیان داد که مقام معلم از پادشاه هم بالاتر است. قدردان استادها و معلمین خیش باشید که به هزارانشان هم که اکنون در کشور ما بیکار و بیروزگارند. جالب دوم، عروسی سیاه در سمرقند. مارشال مایرو و ایبرو جان، شهروندان ایالات متحده آمریکا، هفته قبل یعنی در 4 جولای روز استقلال آمریکا جشن عروسیشان را در میدان ریگستان شهر سمرقند در فضای باز برگزار کردند. این زوج جوان طی 2 سال گذشته در 5 قاره دنیا سیاحت نموده و در ترکیه 1 باغ زیتون خریداری نمودند و انتخابشان برای برگزاری جشن عروسی سمرقند یکی از شهرهای ازبکستان بوده است. آنان گفتند که سمرقند از هر لحاظ برایشان مورد پسند می باشد. جالب سوم، درک ضرر موبایل از سوی مخترع موبایل. مارتین کوپر، مخترع تلفن‌های همراه و کسانی که زمان زیادی مصروف تلفن‌هایشان هستند، توصیه کرده است که تلفن‌های همراهشان را زمین بگذارند و زندگی کنند. او که نخستین گونه تلفن همراه جهان را در سال 1973 اختراع کرد، اکنون پس از حدود نیم قرن از این اختراعش می‌گوید که مردم باید زمان کمتری با موبایل های خود سپری کنند. این انجینیر 93 ساله آمریکایی در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفته که روزانه کمتر از 5% از وقت خود را به استفاده از تلفن های همراهش اختصاص می دهد. جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه دکلمه پارچه شعری داریم به صدای شفیقه حبیبی، یکی از نطاقان سابقه دار افغانستان.
حلقه ها بر در زدم، در وا نشد. حلقه بر در کوفتم بار دیگر. آشنا با چشم من با مادر آن خانه بود. بانگ پای آمد و گفتم که بانگ پای اوست. این نشان آشنای نقش ناپیدای اوست. در چو چشم دختری کس خواب برخیزد بناز، باز شد آهسته و از آن میان. دختری در من و چشم آشنایان خیره شد. اما در نگاهش قصه بیگانگی. گفتمش
آشنای من کجاست؟ اندکی در چهره من خیره ماند، آشنای دور را گویی که می آرد بیاد. گفت آری، همزبان خیش را می شناسم، بر لبش نام تو هر دم می گذشت، جز بیادت از لبش هرگز سرود بر نخواست. گفتمش اکنون کجاست؟ گفت از اینجا رخت سوی خانه دیگر کشید، در حجاب سال ما از پیش چشمم پرکشید. سالها در پیش چشمم خفته بود، خانه ها از پیش چشمم می گذشت، آشنا با چشم من با مادر هر خانه، هر قبر درها زدم، بانگ پای در سرای آخرین آمد و گوش، در چو چشم دختری آهسته از هم باز شد، باز آن گفتارها آغاز شد، باز آن گفتارها پایان گرفت. آن آشنای من کجاست؟ پاسخی تلخی لبانش روز یک دیگر گشود، گفت او دیریست در این خانه تنها مرد، مرد.
دکلمه پارچه شعری به صدای شفیقه حبیبی، یکی از نطاقان سابقه دار رادیو افغانستان را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
کرباس بودش جامه و از چرم وطن کفش، این پیر خرابات نگر با بقران است، دنبوره بناز آید اگر او بنوازد، در کلک هنر پروری وی مرهم جان است، این تبله و این غیچک و این دنبوره و ساز آباد ز وقتی است که آباد جهان است. بله، ناظم این چند بیت که با کمال علاقمندی از یک عجوبه موسیقی شمال افغانستان توصیف نموده بی مورد هم نیست. بابقران را اهل فرهنگ و موسیقی و در نهایت همه آنهایی که شنونده ساز و آواز اقوام مختلف افغانستانن به خوبی می شناسند. و دنبوره که دنبوره بودن خود را به مثابه مادر موسیقی تاری مردم شمال افغانستان برجسته ساخت، میلودی ها و کمپوز های فولکلوریک بابقران در آن جایگاه خاص خود را دارد. بیایید کوتاه دنبوره را بشناسیم. دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی افغانستان است. این آله را ازبیک‌ها به گونه دنبره و مردمان دیگر به شکل‌های دنبوره و دنبوره تلفظ می‌کنند. امروز دنبوره به عنوان یک آله قدیمی و اصیل ملی در میان ازبیک‌ها، قزاق‌ها، ترکمن‌ها، قرغزها، قرقلپاق‌ها، تاتارها، اویغورها، تاجیک‌ها و ازاره‌ها رایج است. دنبوره از آن آلات موسیقی هست که در گستره ژانرهای مختلف موسیقی چون آهنگ‌های بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی و غیره به گونه تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته می شود. این آله معمولاً از چوب درخت توت با یک کاسه و دسته بلند ساخته شده، تار آن روده‌ای، سیمی یا گاهی ابریشمی بوده و بدون پرده نواخته می شود. امروز دنبوره بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته می شود. دسته آن را با صدفکاری و پوپک ها می آرایند. در مورد دنبوره گفتنی ها زیاد است و به این اکتفا می کنیم و به زندگی بابقران که امروز آهنگ قطغنی او را ده ها آوازخوان اجرا نمودند مکسی می نماییم. عبدالغفار فرزند سلطان، مشهور به بابقران، هنرمند آواره و درویش تاشقورغانی، در سال 1289 خورشیدی در گذر دی حسن شهرستان خلم ولایت بلخ به دنیا آمد. بابقران از آوان کودکی به خواندن آهنگهای محلی آغاز نمود. در سن 12 سالگی نزد مرحوم محمد حکیم تنبور نواز به نواختن دنبوره پرداخت. او پس از سالها توانست پول ناچیز را جمع کند تا دنبورهی برای خود خریداری کند. در شهرستان خلم بجز بابقران کسی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید. مردم او را به خاطر بابقران می گفتند که او پس از ساعتها آوازخانی مبلغ یک قران به دست می آورد. زندگی او خیلی به زحمت پیش می رفت. پس سالها تجربه او به سرودن شعر و آهنگهای جدید و دلنشین فولکلوریک پرداخت. آهسته آهسته شهرت وی تا مزار شریف رسید. در مزار شریف مردم از کمپوز و شعرهای وی به مشاعره می پرداختند. شعرهای بابقران را به نام شیر و شکر و آهنگهای او را به نام قطغنی یاد می کنند. بابقران در سال 1360 یک گروه محلی را با بنگیچه زیربغلی نواز و نور محمد قچک نواز ساخت. در دوران واپسین عمر او رادیو تلویزیون افغانستان توانست چند پارچه دنبوره و آهنگ از او ثبت کند. بابقران در برج قوس سال 1367 به همان غربتی که نصیب راستکاران و قلندران است با دنیای ذلت و خاری جهان فانی را ودا گفت. بابقران ازدواج نکرده و از او کدام اولادی هم باقی نمانده است. هنرمندان افغان در خارج از کشور آهنگهای بابقران را با موسیقی مدرن سرودند.
ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای طال سمت قطغن خوشدارش از فراوان.
آهنگهای بابقران امروز نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز بر سر زبان هاست. آهنگ دخترک مزاری و آهنگ بیا بیا جانانه با آواز ولی، آهنگ کجکی با آواز مرحوم احمد ظاهر، لیلا فروهر، قادر اشباری و دیگران، آهنگ شیر و شکر از دور می نمایی با آواز وحید قاسمی و آهنگ بشنو ناله و فریاد من با آواز نازی اقبال آوازخوان پاکستانی از ساخته های بابکران است که هنرمند محبوب وحید قاسمی به تسبید آنها پرداخته است. یاد خیری بود از زنده یاد بابکران، یکی از هنرمندان محلی شمال افغانستان. در این هفته نعمت حسینی داستان نویس با نام کشور مثل الطاف همیشگی داستانی را برای ما لطف نموده که ایشان آن را در سال 2006 با تأثیر پذیری از اوضاع ناهنجار دو دهه و اند قبل نوشتند. انسانی که به محتوا و حادثه پردازی در داستانهای کوتاه نعمت حسینی دقت می کنی چنین می انگاری که نویسنده شاهد عینی و حضور جسمی در واقعه داشته که خواننده را بیان که خود آگاه شود وارد آن صحنه می سازد و این یکی از برازندگی و تسلط وی در ایجاد چنین رمان‌ها و داستانهای کوتاه است. در این شماره این داستان کوتاه با عنوان خون پنجره وی را همکارم رویا معدومی می خواند. با سپاس از داستان پرداز خوب نعمت حسینی و همکار خوش صدای ما.
لحظه بعد رفت کنج اتاق، بالای دو پا نشست و با دو دست کمرش را محکم گرفت. تمام نیرویش را در گلویش جمع کرد و این بار بلندتر آخ نمود و باز هم توف انداخت. رنگش کبود شده بود، درد از کاسه سرش گوچیده و در گلویش خیمه زده بود. نفسش بند می شد، بدنش مرمر نمود و بعد بلرزه افتاد. به نظرش رسید که اسرائیل در چند قدمیش استاده است. کوچک و نیمچکی بود از مادر و پدرش شنیده بود. وقتی اسرائیل برای قبض روح کردن آدم می آید، اول بدن آدم به مرمر می افتد و بعد می لرزد. تمام بدن آدم می لرزد. با خود غمگینانه نجوا کرد. وقتی مردم کی بالای سرم قرآن بخواند؟ مادر و پدرش گفته بود، غضب خدا که بالای آدم نازل شود، در وقت مرگ کلمگوی بالای سرش پیدا نمی شود. از یاد این سخن مادر و پدرش دلش فشرده شد و از تنهایی خودش شکنجه. چند سال پیش خواسته بود خود را از تنهایی نجات دهد و به خانه زن بیاورد. او زن را به خاطر که از تنهایی نجات یابد می‌خواست، ورنه از عشق بازی خوشش نمی‌آمد. بارها از نگاه‌های دختر همسایه دریافته بود که او را برای عشق بازی دعوت می‌کند، اما او تغافل نموده و تیر خود را آورده بود. همچنان از دختر همسایه دیگر، از دختر خلیفه قاسم که یکی را در سر دالان و دیگری را در آخر دالان کوچه دزدانه بوسه می داد، بار بار راهش را کج نموده بود. او برای نجات از تنهایی در فکر زن گرفتن شده بود و رفته بود نزد قصاب کوچه که یک درجن دختر خانمانده داشت، اما هنوز کارش سر به راه نشده بود که دست حادثه به زندانش درافگنده بود. از مادر و پدرش شنیده بود اسرائیل که می آید اول در چند قدمی آدم می ایستد، بعد آرام آرام پیشتر می آید و کارش را شروع می کند. آدمی چهره اسرائیل را نمی بیند. اسرائیل این فرشته مرگ در حاله از غبار پوشیده است. اسرائیل مثل یک غبار است، مثل یک دود. از یادآوری این گپهای مادر و پدرش به حیرت فرو رفت و تصور کرد که خواب است و در خواب حرفهای مادر و پدرش را می شنود. دلش بالا آمد و باز هم اوق زد و بر زمین تف کرد. دانست که خواب نیست. با خود گفت نه آدم می تواند اسرائیل را ببیند. تکرار کرد آدم می تواند اسرائیل را ببیند. من خودم اسرائیل را دیدم. من با چشمان خودم اسرائیل را دیدم. دیروز نزدیکی های شام که به طرف خانه می رفت بالایش صدا زده شد. هی کجا؟ دور بخور، اینجا بیا. نگاهش آن سوی سرک سوی صدا رفت. با دیدن صاحب صدا در جایش میخکوب شد. صاحب صدا جوان بود، کلشینکوف دار. بار دیگر صدا بلند شد. نمیشنوی؟ کر هستی؟ گفتم اینجا بیا. این بار دل او گراب کرد. نمیخواست آن سو برود. از کلشینکوف دارها بدش میامد، اما مانند آدم های بی اراده بدان سو کشانیده شد. از کجا هستی؟ کلشینکوفدار این سوال را کرد و تذکره او را خواست. از کابل. این را آهسته گفت و تذکره اش را داد. به کابلی ها نمی مانی. خوب نگاه کن در تذکره چی نوشته است. خوانده می توانی یا نه؟ جوان کلشینکوفدار از این سخن او برآشفت. رگهای گردنش پوندیدند و با قهر غرید. نه، تنها شما سرلوچ ها خوانده می توانید. با خشونت و غضب گفت. دست ها بالا. جستجوی بدنیش نمود و ساعتش را از بند دستش باز کرد و گرفت. او گفت برای این تفنگ گرفته ای که مردم را لوچ کنی؟ چوباش زیاد گپ نزن. جوان کلشینکوفدار این را گفت و دست انداخت به یخنش و کشان کشان بردش داخل حویلی و در یک اتاق داخلش کرد. در اتاق مرد بالای کاوچ زیر پتو دراز افتاده بود. با دیدن آن مرد رنگ از چهره او پرید و اندامش لرزید. خواست فرار کند اما نتوانست. در جایش میخکوب شده بود. خواست فریاد بکشد، صدایش بیرون نیامد. صدایش در گلویش خفه شده بود. در حقیقت سال هاست که او فکر می کند که صدایش در گلویش خفه است. فکر می کند که صدایش در گلویش مرده است. فکر نمود خودش نیز مرده است. لحظه ای نگذاشته بود که دروازه به صدا آمد. کسی در چوکات دروازه ظاهر شد و رو به کسی که به جای سر آدم سر گرگ بتن داشت چیزهایی گفت. با آنکه او ندانست که چی می گوید، اما دانست که در عالم دیگر نیست. جوان تفنگدار گفت صاحب، این سرلوچ می گوید که ما ناخوان هستیم. آدم گرگ سر در جایش جنبید و به ساعتش نگاه کرد و گفت حالا وقت نماز است، بیرون ببرش، بعدن صدایت می کنم. آن دو از اتاق بیرون شدند و آدم گرگ سر از جایش برخاست. آرام آرام در گوشه اتاق جانماز انداخت و شروع کرد به نماز خواندن. بعدن دعاهای خواند و بر جسم و اطراف خود چف کرد. بر ریش دراز خود دست کشید، بعد برگشت سر جای اولش و روی کاوچ دراز افتاد. دقایق گذشتند و آدم گرگ نما فریاد زد حالا بیارش. جوان کلشینکوفدار دست او را گرفت و با شتاب داخل اتاق برد. چی گپ است او بچه؟ صاحب، این سرلوچ با تنه می گوید که ما بی سواد هستیم. گرگنما گفت بله، تنها سرلوچ ها و مکتب رفته های بی کتاب خواننده هستند. آب دهنش را قرد نمود و اضافه کرد اما خوانندگیشان به چه درد می‌خورد که کتاب ندارند که بخوانند؟ و هر خندید. جوان کلاشینکوف‌دار نیز خندید. خنده آن دو بلند و بلندتر شد. او در خنده های آن دو گم شد. پس از لحظه گم شدن فریاد زد: من بی کتاب نیستم. زبان بازی نکن. مرد گرگنما این را گفت و از جایش برخاست و با خشم اضافه کرد: چوچه سگ، تو اگر کتاب داری